بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. داشتیم که اینجا بالاخره اونی که فقهای امامیه در مسئله قائلن تفصیله، اگر چنانچه اسیر کفار در وقتی که الحرب و قائمه اسیر بشن، اینجا ابقایشون جایز نیست، و اگر بعد از خان العدو باشد که دشمن رو زمینگیرش کردن، اینجا مشهور فقهای شیعه میگفتن امام مخیر بین سه چیزه دیگه، میگفتن قتل جایز نیست. فقهای سنت این تفصیل رو ندارند که فرق بیذارن بین اونجایی که الحرب و قائمه یا بعد. مطلقا در اسیر اقوالی دارن که اقوالشون رو نقل کرد. اون وقت ما حالا داشتیم گفتیم که روایاتی ذکر میکردیم، روایت طلحت ابن زید این شاهد همین فتوای مشهور شیعه است که تفصیل داد، فرمود اگر الحرب و قائمه باشد حکمش کشتن است، و اگه بعد باشه تخییر بین سه چیز، روایت رو ذکرش کردیم. حالا از جمله روایاتی که داریم، یه روایتی که با این تفصیل جامع باشه از روایات شیعه نداریم، ولی خب روایتایی که باشه داریم. روایت دومی که ما اینجا ذکر کردیم روایت زهری است از علی ابن حسین، محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری، از فقهای سنت معاصر حضرت علی ابن الحسین بوده، از حضرت علی ابن الحسین هم روایت داره. همون است که در تحف العقول دارد حضرت علی ابن الحسین بهش نامه می نویسد که تو با این خلفای اموی نزدیکی و به دربار اینها میری، این نفس رفتن تو به دربار زلمه توجیه کننده کار اینهاست، و خدمتی که تو در اثر همون نزدیکی به اینها به اونها میکنی که به اینها حیثیت و آبرو میدی، از هر وزیری برای اونها ارزشش زیادتره. در تحف القول هست نامش، خیلی نامه جالبیه که این علمای سویی که به دربارها نزدیک میشن، همون نفس نزدیک شدنشون در حقیقت صحه گذاشتن رو کار اونها و توجیه کردن کار اونهاست. اینم اینجوری بوده، محمد ابن مسلم ابن شهاب زهری به دربار خلفای اموی نزدیک بوده، خب پیش حضرت علی ابن حسین هم می اومده. اینجا بالاخره وسائل جلد 11 صفحه 53 به اسناد عن زهری عن علی ابن حسین، زهری از بنی زهران، فی حدیث قال اذا اخذت اسیرا فعجز عن المشی، اگر یه اسیری رو اخذش کردی، اسیر کافری رو در جنگ گرفتی، نمیتونه راه بره، ولم یکن معک محملون، یه محمل و کجاوه هم که بیاری، اون روز که ماشین نبوده بیچاره نمیتونه راه بره، محملی هم نداری، فرسل رهاش ولا تقتل هم نکشش. میفرماد که فانک لا تدری ما حکم الامام فیه، اسیر که گرفتی دیگه اختیارش دست امامه، او پاسدار یا بسیجی حق نداره اسیر رو کنه، امام فرمونده چی دستور میده. اینجا میفرمای که تو فانک لا تدری ما حکم الامام فیه، تو نمیدونی حکم امام درش چیه. یعنی اگر چنون چه حکم امام قتل بود، خب تو میگفتی حالا من جا امام اینجا میکشم کلکش میکن، اما شاید حکم امام فدیه باشد نسبت به این من باشد، مصلحت نباشد اسرا کشته بشن، تو خود سرانه بکشی خلافه. این است که میگه فانک لا تدری ما حکم الامام فی، تو چه میدونی که امام چه جور حکمی نسبت به این میکنه، شاید حکم امام قتل نباشد. و ببین اینجا چقدر خون اهمیت داره. و قال الاسیر اذا اسلم فقد حق ندمه و صار فیعن، اسیر وقتی که مسلمان شد اینجا خونش رو حفظ کرده، یا حق ندمه خونش محفوظه و صار فیعن. این فیع میشه، فیع میشه یعنی همون رق میشه، بیت المال جز بیت المال میشه. اینجا باز این روایت رو هم که میریزی بسا ازش استظهار بشه که اجمالا قتلا پس جایز هست، منتها تو نمیدونی حکم امام چیه. اگر چنون چه قتل اصلا جایز نباشه، باید بگید که نه نکشش برای که قتل جایز نیست. میگه نمیدونه حکم امام درش چیه، پس بسا استظهار بشه یا اشعار داره که ممکن است یه وقتم حکم امام قتل باشه. حالا این اسیری بود است که الحرب و قائمه یا اسیر بعد از اسخان العدو، اینا شد دیگه روایت دلالت نداره. اجمالا از این حدیث استشعار میشه که یه جاهایی هم معلوم میشه اسیر حکمش قتله، منتها تو نکش برای که تو چی میدونی حکم امام درش چیه. اون وقت اگر قبل اسخان العدو باشه که به نظر ما حکمش همه جا قتله، ما همه فقهاش قائل به قتل بودن، پس بسا این که میگه نمیدونی حکم امام درش چیه، این اشاره باشد، یعنی رو اون مبانی ما استفاده بشه که این معلوم شه بعد از اسخار العدو باشه،
اطلاقش تقیید میکنه به اون ادله دیگه، اون مطلقه که نمیتونی بکشی.
آه.
و اون روایات میگه
این که میگه که تو نکش برای که نمیدونی حکم امام درش چیه. اگه قبل اسخار العدو باشد که قطعا حکمش قتله، ای اگه بعد اسخان العدو باشد نمیدونیم حکم امام درش چیه، اسبابی که بعد اسخان العدو است که تخییر درش هست. بله حالا شما ببین چه بگید که ما نمیدونیم مالی قبل از اسخان العدو و بعد از اسخان العدو بشم دیگه ذکر نکرده. نه خوب
اسیر رو گرفتی این
کار رو نکنه، این مطلقه برای که نمیدونه حکم امام درش چیه. اگه قبل از خان العدو باشه که میدونم حکم امام درش چیه، مگر اجازه بفهم، مگر بگیم قبل از خان العدو هم باز حکم امام تخییر ها، برای که ممکنه قتلش به شمشیر زدن باشه، ممکنه سن به قتل عیدی هم و عجل هم خلاف باشه، اونم چون تخییر گفتن، شاید امام مصلحت بدونه اونجور بکشدش، تو با شمشیر یه دفعه بکشی راحتش کنی، باز این خلافه مثلا. حالا علایاله روایت مجمل از این جهت، اجمالا معلوم میشه بعضی جا اسیر رو میشه کش، یکی و یکی اونی که حالا برای ما بیشتر مهم است این جهت که وقتی که مسلمون شد فقط حق ندمه و صار فیعن، فیع بودنش، پس معلوم میشه که یکی از چیزایی که در اصل هست نمیشه فعی بشه، یعنی رق بشه، دلیل بر رقیت از اینجا ما نمیشتیم ففی صدر روایه اشعارون به جواز القتل ایزم ولیکن به حکم الامام، وفی زیل دلالتون علی جواز الاسترقاق. روایت سومی که ما اینجا ذکر کردیم ورول بیهقی جلد ششم صفحه 324 به سندهی عن ابن عباس فی قوله تعالی ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض. هیچ پیغمبری حق نداشت اسیر بگیره مگر اینکه دشمنو زمینگیر کنه. و ذلک یوم بدر و المسلمون یوم اذن قلیل. این تفسیری که در این روایت هست از ابن عباس اینه، میخواد بیه تا مسلمونا کم بودند و احتمال میداد کفار یورش بیارن مسلمونا رو از بین ببرن، اونجا جای کشتن بوده، اما بعد از آنی که مسلمون ها زیاد شدن جای من و فداه. سالی روایت اینجور دلالت داره، میگه والمسلمون یوم اذن قلیل، پس اونجا حق نداشتن اسیر بگیرن، اسیرم که گرفتند مورد توبیخ واقع شد. فلما کثروا و اشتد سلطانهم، وقتی که مسلمون ها زیاد شدند و سلطنتشون اشتداد پیدا کرد، انزل الله تعالی هازا فی الاسارا، خدا در اسارا اینو نازل کرد، اما منن بعدو و اما فدا. فجعل الله النبی و المؤمنین بالخیار فی امر الاسارا. محل شاهد ما ایتی که روایته، جعل الله النبی و المؤمنین بالخیار فی امر الاسارا انشاؤو قتلوهم و انشاؤو استعبدوهم و انشاؤو فادوهم. این دلیل بعدی میشه که پس قتلم جایزه. بالاخره استعباد هست، فدیه هم هست، خلاف حال حنفیه که میگن فدیه دیگه نیست. این در روایت درانت کنید برای این که فدیه هم هست، متوقع قتلم این روایت میگه، چنون چه شافعی هم قائل بودن، اما فقهای شیعه نوعاً میگن قتل دیگه جایز نیست. حالا بعد میرسیم مسئله ما بحث میکنیم که بعضی از فقهای شیعه هم در اینجا قتل رو جایز دونستن، مسئله خودش عنوان میشه. بالاخره این روایت اینجا داره، بعد از آنی که اشتد امر المسلمین، اسیر یکی از خصلت یا قتل یا استعباد یا فدیه، فاده و هم این دیگه من نشو ذکر نکرده. اینجا بعد ما نوشته بل علل استرقاق هو الاصل فی الاسیر عند العرف والمتشرع. خواستیم بگیم اصلا طبیعتا اسیر تو عرف مردم هم همون استرقاق و استعباد بوده حکمش، یعنی دلیل بیاریم بر این که استرقاق یه چیز عقلایی بوده، سابقا هم همینطور بوده. بل علل استرقاق هو الاصل فی الاسیر عند العرف والمتشرع و غیره من القتل او المن او الفدا یحتاج الى دلیل. کنه حکم اولی در اسیر این است که تحت سلطه این شخص باشه، استرقاق منش هم تحت سلطه اینه، جزء خانواده اینه، جزء زندگی اینه، هضم میشه در خانواده اینها، اونای دیگهش اوناست احتیاج به دلیل دارد، قتلش یا فدایش و اینا. یه وقت یه آدمی هست میدونیم اگه این باقی بموند اصلا تمام جامعه مسلمان رو با آتش میکشه، میدونیم این آدم شیطون حقباز نقشه کشیه، ممکنه اینجور باشه. حالا عرض کردم مشهور فقهای شیعه میگن دیگه قتل جایز نیست، اما شافعی هم گن جایزه، بعد حنفیه اینا هم اینجوره و ممکنه، عرض کردم ممکنه یه وقت یه اسیر اینجوری باشد، نگاه نکن حالا اسیره بالاخره یه بمونه یه روزگاری نقشه میکشه و توته میکنه و بعدش اصلا همه رو با آتیش میکشه. بعد ما اینجا حالا ببین آقا جون مسئله استرقاق رو میخواییم کنهو بگیم. استرقاق یه چیزیست که مسلمه، اون روایت فیعن داشت، روایت تلحم داشت، نه اینکه قرآن، این که من تعقیب میکنم برای این است که قرآن اما منن و اما فداعنو داشت، استرقاق نداشت، قتلم نداشت دیگه اینجا. اون وقت نه ای که ما تخییر بین سه چیز میگن مشهور فقهاشیه، برای استرقاق میخوام چنده هم چی درد محکم پیدا کنیم. روایت طلحه داشت، او صارفیعن هم داشت، اون روایت بیهقی هم داشت. بعد ما اینجا نوشتیم و یک کمی که گفتیم اصلا با مثل این که اندل عرف و متشرعه اصلا حکم اولیه این اسیر استرقاقه، اونا دیگه دلیل میخواد که انهو قرآن نگید شما چرا استرقاق و قتل رو نگفته، مثل که او اما منن و اما فداعن ام در مقام توهم حضره، چون داشتس آیه قرآن داشت ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، اینجا هم داشت ای آیه فذر بر رقاب حتی اذا اسخنتموهم، یعنی تا مادامی که دشمن زمین گیر نشده اصلا اصیل رو نباید نگاه داشت، مکه مفسد بعدش اینجا آتش میکشه. بله فزر بر رقا. اون وقت فعضا از خنتمو حتی ازا از خنتمو هم، اون وقت فشد دل وساق فا اما من نم بعدو و اما فدا بعد از اسخان عدو دست و بالش ببین. اون وقت مانعی نداره منت بیزاری، مانعی نداره فدیه بگیری، در حقیقت این هم اقام توهم عذره، یعنی قبلش بخوای منت بیزاری یا فدیه بگیری این مرد مفسد رو رها کنی بره غلطه، ضرب رقا. بعدش حالا مانعی نداره منت بیزاری رهاش کنی یا پول بگیری رها کنی بره، این نه این آیه رو دلیل بگیرید بگوید پس معلوم میشه دیگه قطع جایز نیست یا استرقاق جایز نیست.
این
ساکته، میخوام بگیم از اون ناحیه ساکته. اگر یه وقت اینجور میگفت که بعد زانی که از خنتو مهم من نسیافتو، شما میگفتی خب این در مقام بیان و تهدیده، پس استرقاق دیگه جایز نی، قتل جایز نی. میخوایم بگیم آیه نفی اون دوتا رو نمیکنه، چون آیه این زیلش در مقام دفع توهم حضره، نجونه تر داشت که فزر بر رقاب، یا او آیه داشت ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، داره شدت عمل کنه او میگه. اون وقت فعضا از خنتمو هم حالا که زمین گیرشون کردید فشد دل وسا کتوبالش رو باز ببندید، بعد حالا میخواید منت بیزارید، منت بیزارید چنین رها کنی بره، یا فدیه بگیری، فدیه هم که بگیری باز رها کنیم بره، این دیگه حالا مانعی نداره، اینو اجازه داده. اما این که پس استرقاقش جایز نی، استرقاق سخت‌تر از این دو توست، ولی که استرقاق اینش میاد عبد شما زیر بال شما فرار نمیتونه بکنه بره، اینجا تو زندگی شماست. قتل هم که خب دیگه بیشتر شدت داره، اینجا آیه رو دلیل بر نفی این دو تا نمیتونیم بگیریم، آیه کنه همین اندازه داره که حالا که بر دشمن پیروز شدی زمین گیرش کردی، خب اگه مصلحت میدونید میخواید منت بگذارید یا فدیه بگیرید، مانعی نداره. یه همچی به زور که انه ایدو تو رو اجازه داده، اما وقت استرقاق و قتل هم ممکنه جایز باشد، نفی این دوتا رو نمی کند. خلاصه آیه این نکته ایست توجه داشته باشید. نخواهیم یعنی رق هم که بشه منته. چه منتی هستی؟ منت راش کنن بیاره. حالا آقا ببینید، بالاخره آقا جون ببینید، برای استرقاق روایت طلحه دلالت داشت، برای که تخییر بین سه چیز میگفت. این روایت زهری عن علی ابن الحسین هم گفت اذا اسلمو صار فیعن. خب وقت که مسلمونش میشه رق باشه دیگه، کافرش به طریق اولا میشه رق باشه. بعدم گفتیم اصلا مثل این که طبیعی اسیر همین است که رق باشه، اونا دیگهش دلیل میخواد. اون وقت بعد ما اینجا نوشتیم بل ربما ورد فی بعض الاخبار جواز و اجراء حکم رق علا ما سباه و سرقه بعض الظلمه من اولاد اهل الحرب معللن به انهم اخرجوهم بذالک من الشرکه الى دار الاسلام. از بعضی روایات استفاده شد، با این که ما عرض کردیم طبیعت اسیر گرفتن در اسلام ای با اون اسیر گرفتن دیگران فرق میکنه. اونها مردم دنیا یورش میورد یه عشیرهی بر عشیره دیگری، زن و بچهشون رو اسیر میکردن و رقش میکردن. بنای اسلام بر این نیست. اونجا اون روایت هم خود از اول اصارا ما این رو گفتیم، یعنی هدف اسلام از جنگ کردن غنیمت گرفتن و اسیر گرفتن نیست، بلکه هدف بست توحید و عدالته. منتها غنیمت و اسیر یه نتیجه طبیعی جنگه، تو جنگ اونو باز تقسیم نمی کنه. حالا که جنگ شده خواهی نخواهی یه غنیمت هم پیدا میشه، یه اسیران پیدا میشن، یه نتیجه طبیعی قهری جنگه. پس اصل اسارت مال جنگیست که برای بست توحید باشه، ولی از بعضی از روایات استفاده میشه که یه کسانی که این کارو میکردن اون وقتا میرفتن به زور یه دسته کفار بر یه دسته کفار دیگه یورش میوردن و بچه ها و زناشون اسیر میکردن و اینا رو میفرستادن به بازار مسلمین هم فروش میرن. این ائمه علیهم از ائمه میپرسن، میفرمان مانعی نداره بر شما بخرید، برای اینکه کاری که شده اینه، بالاخره میاد تو محیط اسلام و جذب مسلمین میشه، هضم میشن در مسلمین، به اصطلاح همو یکتسبون جنسیت اسلامیه. که این نه اینکه امام علیه السلام رو کار اونا صحه گذاشته که بفرمان نخی خوب کاری میکنن اونا، مخصوصا توش هست که اونا اخصا هم میکردن، پسرها رو اخته میکردن، این کار شرعا درست نیست. این نه این که امام علیه السلام بخواد بیه اونا کاری درستی میکنن، اما حالا که کردن این زن و بچه ای که آوردن شما بگیرید بخرید بیارید تو خانواده های اسلامی، کم کم جذب مسلمینی میشن، این برای شما اشکال نداره. پس باز معلوم میشه اصل رقیت این روش صحه گذاشته شده. این اسم ما اینجا نوشتیم بر روبم آورد. ببین
اطلاق کرد حصه خودش اترای ایران با. عمر گفت لقد وهنت بحکم.
بله
لیمه قال انکه
لأني أردت أن أذلهم. قال ما ينبغي لك أن تذلهم بعد أن عزهم الله بالإسلام.
ها أحسن خير. حالا اینا چه کافرن؟ حالا یه کافر رو ما داریم میگیم. ببینین بر ربما ورد فی بعض الاخبار جواز و اجراء حکم رق علام و سباه و بر اونایی که اسیر کردن و سرقه و بعض و ظلمه من اولاد اهل الحرب، که تعبیر به ظلم شده، پس این ظلم او کرده. اما برا ما اشکال نداره، معللن به انهم اخرجوهم بذالک من الشرک الى دار الاسلام. اون وقت ما اینجا نوشتیم یعنی انهم ینهزمون بالطبع فی المجتمعات الاسلامیه و یکتسبون جنسیتا اسلامیه. بالطبع وقتی بیاد تو بغداد کم کم جز مسلمان هست، میشه مسلمان، بالاخره به نفع خودشه. همونی که آیه شریفم خداوند به پیغمبر فرمود به قل من فی ایدیکم من الاسرا ان یعلم الله خیرا فی قلوبکم یعتکم خیرا مما اخذ منکم، و مسلمان بشید بعد کم کم زندگی هم پیدا میکنید. این بالمعال به نفع خودشونه. ففی صحیحت رفاعت نخاس، که این کارش عبد فروشی هم بوده، روایت صحیح هم هست. قال قلت لعبد الحسن علیه السلام، روایت در کافی و تهذیب یه خود تفاوت داره، من از کافی نقل کردم و از وسائلم. قال متن عبارت کافی نوشتم. قال قلت لعبد الحسن علیه السلام ان الروم یغیرون علی الثقالبه. رومی ها که او وقت مشرک بودن، یعنی ای بودن مسیحی بودن، یغیرون یورش میارن علی ثقالبه، بر ثقلب ها. حالا میگیم ثقالبه کیان. فیسرقون اولادهم من الجواری والغلمان، بچه های اونها از دختر و پسر رو میدوزن. فیعمدون الی الغلمان فیخسونهم، پسرها رو اختشون هم میکردن که بعد تو خانواده های خلفا و دربارها مثلا اینا رو میخریدن. ثم یبعثون بهم الی بغداد الی تجار. خب اون وقتی بغداد مرکز خلافت اسلامی بوده و پودارا و گردن کلوفتا و سرمندان اینا بودن و اینا میخریدن این عبید اینا رو، مثل همین شیوخ مثلا وضعی منطقه که حالا زعفا دخترهایی میمچشه اینا باز تایلند و اینجا میارن بهشون میفروشن، روزا مثلا یه همچیزهای بوده. آره. ثم یبعثون بهم الی بغداد الی تجار. فما ترافی شرائهم، اینا رو بخریم چه جوریه؟ و نحن نعلم انهم قد سرقوا، میدونیم که این جنگ هم نبودن، تو رفتن بچه‌ها مدو دزدیدن. و انما اغاروا علیهم من غیر حرب، یه وقت جنگ است، یه عده یورش آوردن بر یه عده، اینا بر دفاع از خودشون به اونا حمله میکنن. خب این یه چیز طبیعیه، لازمه جنگ، غنیمت و اسیره. اما اینجوری بری به چا مردم به دوزی، خودی رفاعت و ذهنش بوده که این کار غلطیه، بد میکنن. بنای اسلام برای همچی چیزی نیست. اینه بگید و انما اغارو علیهم من غیر حرب امکانت بینهم. حالا ما بالاخره اینا رو میخریم چی؟ فقال، حضرت فرمود لا بأس بشرائهم، برای شما که میخرین. اینجا حضرت نفرمود اونا نخل خوب کاری میکنن، فرمود شما بخرید اشکال ندارد. انما اخرجوهم من الشرکه الى دار الاسلام، حالا که آوردن به شما فروختن، از شرک اوندشون به دار الاسلام، و در دارالاسلام اینا خریده میشن، بعد حذف میشن در جامعه مسلمین، بالمعال به نفع خودشونه، مخصوصا با اون خصوصیات که اسلام قرار داده که به طرق مختلف بعد عبید آزاد میشن. آخه اینا کافر حربی هم فرضش که اینا ندارن. حالا اجازه بدید ببینیم ال کافی، حالا من دنبالش هم میاد وقت معلوم میشه براتون. کافی از همین چاپای جدید جلد پنجم، فروع کافی جلد پنجم صفحه 210، وسائل جلد 13 صفحه 27، جلد 13 هم صفحه 27. حالا من وسائل رو آوردم اینجا. این روایت اول باب دوم از ابواب و بیع الحیوانه وسائل. اینجا من نوشتم اقول و فی حاشیت الکافی، در حاشیه کافی اینجوری دارد، همون چاپ قدیمش همون چاپ بعد، از سقالبه به ساد و سین جیل من الناس، یعنی یه طایفه از مردم، حمر الالوان که روشون قرمز بوده، کانو بین بلغار و قسطنطینه، بین قسطنطنیه و بلغارستان یه ایل یه عشایری بودن که اینا رو مثلا می دوزیدن، بچه هاشون رو می بردن. معلوم که اینا مردم مستقلی متمدنی نبودن، بیچاره ها مثلا شاید ایلی بودن، عشایری بودن تو بیابون، بچه هاشون رو می دوزیدن و اینجوری می بود. ولی صف ما نوشتم ولی صف صحیحه، ولی صف صحیحه امضا، بله این قسطنطنیه، من خوندم قسطنطینه، قسطنطنیه سوالم، ولی صف صحیحه امضا اون لسرقتهم و اخصائهم للغلمان، بل امضا اون لشراء منهم فقط فتعمل. ولی فتعمل یه کسی بگه اگه اصلا او از اول که می دوزد قصدش این است اینو بیاره در خانواده های مسلمون مثلا، اما یه اخصائش مسلم جایز نیست. خب دو تا روایت دیگه اینجا داریم که این دو تا یخت همچی مشکل تر از اونه. وفیق
حکمت باید حمله بر حکمت کرد نه علت، که علت
تامه
باشه که
همین
که وارد
داره اسلام. خب میدونم، میخوام بگم معنیش نیست، یعنی خریدن رو که ما میگم جایز است، این نگه شما یه ظلم
بله باب این که این دیگه بنده خدا دیگه رق شد بله که اساس.
خب باشه من در عین حال میگم نه باشه میگم، ولی در عین حال او اساس باطل بوده. ببینید وفی خبر لحام، اینجا دو تا روایت است، هر دو مال لحام که به نظر میاد یه روایت بوده، دو جور نقل شده. وسائل همین جلد 13 هم باب سوم صفحه 28، روایت دوم باب و سوم باب، روایت دوم باب اینه و انه عن ابی علی ابن ایوب، یعنی کلینی نقل کرده است از نه ببخشید شیخ نقل کرده است به اسنادش از احمد ابن محمد ابن عیسی، عن ابی علی ابن ایوب، عن الحسن ابن علی ابن فضال، عن عبدالله ابن بکیر، عن عبدالله اللحام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. حالا او رفاع نخواست کارش ای بود که عبد و کنیز و اینا میفروخ، حالا لحام که گوش بروش بوده ای دیگه اینا رو میخیده چکا. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلن یشتری من رجل من اهل شرک ابنتهو، دخترشو میخره، فیت تخزوها، یعنی کنیز خودش قرار میده، همین رقش قرار میده. قال لا بأس، باز به هازل اسناد، یعنی همین سند، وقت و ترک ابن ایوب، یعنی در سند یکی ابی علی ابن ایوب نیست دیگه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یشتری امرأة رجل من اهل شرک، اینجا زن اونو میخره، او زنشو میفروشه، امرأة رجل من اهل شرک یتخذها، قال فقال لا بأس. این بالاخره این دو تا روایت است که حالا دختره او رو یا این رو میخره یا زنشو میخره. اینجا من وسائل جلد 13 است که هم صفحه 28، اقولو شراء المرأة، یه بارت مال ماست دیگه، شراء المرأة یوجب التحاقها بدار الاسلام و اکتسابها به تدریج جنسیت اسلامیه و به زورم که نبوده. و المفروض ان اباها او زوجها قد اقدم علی بیعها فجاز الزامهم بما الزمو بهی انفسهم. خودش وقتی که رو عقیده خودشون اینو فروششو جایز میدونه، پس ما به او ظلم نکردیم، از ناحیه ما به او ظلم نشده. خریدن ما نخریم، یه کافری میخریدی رو، اما ما مسلمون میخریم و این میاد جنسیه اسلامی کسب میکنه. و اهلش، شما بگوید خب احترام این خانواده چی؟ بگیم و اهل شرک لا حرمت لهم اصلا و لعجل ذالک لم یجز ذالک فی اهل ذمه. اگه اهل ذمه باشه این کارو بکنه جایز نی، کما فی خبر زکریا ابن آدم. حالا خبر زکریا ابن آدم تو همین صفحه وسائل، تو همین باب روایت اولش راجع به اهل ذمه است، حضرت میفرمان نخیر جایز نی. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سهل عن زکریا ابن آدم قال سألت الرضا علیه السلام عن قول من العدو. تا اینجا شده و سألته عن اهل ذمه اصابهم جوع فأتاه رجل بولده. قحطی توشون پیدا شده، الان در اتیوپی مثلا 5-6 میلیون مردم گرسنه هستن دیگه، بچه‌هاشون میبینن دارن میمیرن. فأتاه رجل بولده فقال هذا لك، بچه‌شو میام دیدی بچه من مال تو، اطعمه و هو لك عبد، غذا بهش بده و عبد تو هم بشه. فقال، حضرت فرمود لا تبتع حرن فانه لا يصلح لك، آزاد حق نداری بخری، ولا من اهل ذمه، از اهل ذمه هم حق نداری بخری. این پس معلوم میشه اگه خانواده های حرمت داشته باشن، یا حرمت اسلامی یا حرمت ذمه‌ای یا این مسلم جایز نیست خریدنش. حال فقیر گرسنه بهش نون بده بخوره، اما حق نداری بخری به عنوان عبدت، خریدن جایز نی. اما اونجایی که زنشو میفروشد مشرک یا بچهشو میفروشد، چون مشرک حرمت نداره و اون وقت از اون طرف ظلمم نی، برای که خودش اقدام کرده، خود او داره میاد میفروشه، تازه اون وقت به نفع بچه‌م ها، برای که این بچه میاد در خانواده های اسلامی و کسب جنسیت اسلامی میکنه. باشه، اما حریه که این نداره، حرمت نداره. اینا با هم جمعش میکنیم، روایت ها که با هم جمعش کردیم، نتیجهش این میشه که اگه مسلمان باشد ولو حالا قحطیست و بچهش هم حال داره گرسنگی میمیره، بگه بخر، مسلمان اگه باشد یا اهل ذمه باشد، چون حرمت داره جایز نیست بخری، ولی اگر مشرک باشد و خودش هم اقدام کرده که شما ظلم نکرده، ندزدیده، خود شوهره اومده داره میفروشه، خود پدره داره میفروشه، مشرک هم هست و از این طرف اینجا به خانواده های اسلام هم میاد و یکتسب و جنسیت اسلامی، ایمان این نداره. پس باز اینا یه چیزاییست که طبعی است، یعنی اونی که اساس اسلام بود همین بود که برن جنگ بکنن با کفار برای دعوت به اسلام، بست توحید، همون روایت که خوندیم هدف از جنگ رو ذکر میکنه اونه. منتها اینا هم یه چیزاییست که خریدنش حالا بر شما اشکال نداره. اینا همه میخوایم دلیل بیاریم برای که پس اصل استرقاق این یه چیزی بوده است طبیعی فطری و روایات هم دلالت داره. بله، اینا تو همون باب وسائل جلد 13 صفحه 28 باب سوم از باب شراء الحیوان اول روایت زکریا ابن آدم رو ذکر میکنه که مال اهل ذمه است، بعد اون دو تا روایت های لحام را که غیر اهل ذمه است، در حقیقت تفصیل میدیم بین اهل ذمه و غیر اهل ذمه. بله، شراء نیست در حقیقت، من حقیقت نجات دادن اونه، خلاص کردن او بچه است، به اختیار او به دارالاسلام بیاریم. بله. و کیفکان، حالا اجازه بفرمایید، و کیفکان ما رو بگذاریم، بالاخره در مسئله اسیر فقهای شیعه تفصیل دادن، فقهای سنت این تفصیل رو نداشتن. و کیفکان فاصحابنا الامامیه فصلوا فی الاسیر البالغ بین من اسر قبل اسخان العدو و من اسر بعده فیتعین فی الاول القتل او تقطیع الید و الرجل حتی یموت الا ان یسلم و فی الثانی، یعنی در اونجایی که بعد اسخان العدو باشد، یتخیر الامام بین ثلاث خصال او اربع، یا سه چیز یا چهار تا، چهار تا یعنی قتل هم اضافه کنیم. مشهور قتل و قائل نبودن، اما گفتن بعضی فقهای شیعه قتل و قائلن، حالا ما بعد بحث میکنیم. ولا نرا لهذا التفصیل اثرا فی کلمات فقهاء السنه مع ان الآیتین الشریفتین ربما تشعران بذال کما مره. میخوام بگیم دعای شریفه به نفع فقهای شیعه است، برای که دعای شریفه تفصیل داد بین اونجایی که اسخان عدو شده باشد یا نشده باشه، فرمود که فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، این یه غیر ضرب رقاب یه کار دیگه نمیشد کرد، این پس معلوم میشه قبل اسخان العدو فقط ضرب رقابه. حتی ازا اسخنتموهم، حالا که اسخنتموهم او وقت یجوز المن و الفدا. پس و همینطور ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، هر دو آیه در حقیقت مشعر به همین تفصیلی است که فقهای شیعه دادن که بین اونجایی که اسیر قبل اسخان العدو باشد یا بعد فرق گذاشتن. و قد مر عن الخلاف و المجمع ذکر اقوالهم، یعنی اقوال فقهای سنت رو از خلاف و مجمع ذکر کردیم. فلنذکر هنا کلام ابن قدامه الحنبلی ایزن تتمیما للفائده، کلام ابن قدامه برای تتمی فائده، چون اوشون هم تقریبا همونایی که خلاف گفته بود با یه عبارتای دیگه گفته، عبارت جامعی است این عبارت ایشون، هم ما اینجا نقل میکنیم. حال مثل که بله، خب میدونم، میگه من خودم با اول گفتم بعضی فقهاشی ها قالب قدن دیگه، مثلا بعد بحث میکنیم. حالا قال فی المغنی جلد دهم صفحه 400 خواستم بخونیم، فردا میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.